سلام به بخش خبر ساعت 7 صبح از رادیو فردا خوش آمدید. من نازافرین میرزا خلیلی هستم. ابتدا سرخط خبرها. دولت آمریکا شکایت ایران در دادگاه لاهه را دخالت در حق حاکمیت خود خواند. مکرون خواستار گفتگوی فراگیر درباره برنامه موشکی و نقش ایران در منطقه شد. سازمان ملل اقدام ارتش میانمار علیه مسلمانان روهینگیا را جنایت علیه بشریت نامید. دومین جلسه دادگاه رسیدگی به شکایت ایران در دادگاه لاهه علیه آمریکا امروز سه‌شنبه با ارائه استدلال‌های نماینده و وکلای آمریکا ادامه خواهد یافت. این در حالی است که مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه در واکنش به طرح شکایت ایران علیه ایالات متحده این اقدام را تلاش ایران برای زیر سوال بردن حق آمریکا در زمینه امور امنیت ملی خود خواند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مایک پومپئو متوسل شدن ایران به دیوان بین‌المللی دادگستری را سوء استفاده از این دادگاه عنوان کرد و افزود واشنگتن قاطعانه با ادعاهای ایران در این زمینه مقابله خواهد کرد. سخنان مایک پومپئو همزمان با آغاز روند طرح شکایت ایران از آمریکا به دلیل بازگرداندن تحریم‌ها علیه تهران بیان می‌شود که از صبح دوشنبه در دیوان بین‌المللی دادگستری در شهر لاهه هلند آغاز شد. تهران می‌گوید که بازگشت تحریم‌های آمریکا نقض عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا در سال 1955 است. ایران خواستار آن است که دیوان بین‌المللی دادگستری حکم به توقف تحریم‌های یک جانبه آمریکا بدهد. همزمان با درخواست رئیس جمهوری ایران از کشورهای متحد به برجام برای اقدام عملی به منظور نجات این توافق، همتای فرانسوی و خواستار گفتگوی بیشتر بر سر برنامه موشکی جمهوری اسلامی و نقش تهران در خاورمیانه شد. حسن روحانی روز دوشنبه در گفتگوی تلفنی با امانوئل مکرون با تاکید بر تمایل ایران به باقی ماندن در برجام گفت اگر در زمینه تضمین کانال‌های مالی و پولی، نفت، بیمه و حمل و نقل آینده برنامه اجرایی اروپا روشن نباشد، جمهوری اسلامی اقدام‌های دیگری را خواهد داشت. رئیس جمهوری فرانسه در تماس با روحانی گفت که کشورش خواستار گفتگوی گسترده‌تر میان ایران و غرب درباره برنامه موشکی جمهوری اسلامی و نقش ایران در خاورمیانه است. وی افزود که پاریس تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا در ماه‌های پیش رو از ایجاد یک بحران جدی در این زمینه جلوگیری شود. اتحادیه اروپا اگرچه در زمینه خروج از برجام با آمریکا اختلاف دارد، اما چند کشور اروپایی از جمله فرانسه و آلمان بارها نسبت به برنامه موشکی ایران و فعالیت‌های جمهوری اسلامی در خاورمیانه ابراز نگرانی کردند. هیئت تحقیق و تفحص سازمان ملل متحد روز دوشنبه اعلام کرد ارتش میانمار با هدف نسل کشی مسلمانان روهینگیا روش‌های نظیر کشتار جمعی و تجاوز گروهی را به کار برده و فرمانده ارتش آن کشور و 5 ژنرال ارشد به دلیل نقض شدید حقوق بشر باید بر اساس قوانین بین‌المللی محاکمه شوند. The scale, brutality and systematic nature of rape and violence. رادکا کوماراسوامی از اعضای هیئت تحقیق سازمان ملل در نشست این سازمان گفت ابعاد وحشیگری و روشمند بودن تجاوز و خشونت‌های انجام شده نشان می‌دهد که این روش بخشی از یک راهبرد نظامی و آگاهانه برای تهدید، ایجاد هراس و وحشت بوده است. در این گزارش از آنگ سان سوچی برنده جایزه صلح نوبل و رهبر غیر نظامی کشور به دلیل به کار نگرفتن قدرت معنوی خود برای حفاظت از غیر نظامیان به شدت انتقاد شده است. این گزارش همچنین از فیسبوک برای اجازه استفاده از این شبکه اجتماعی به منظور ترویج تنفر و خشونت انتقاد کرده است. به پایان بخش خبری می‌رسیم. در اینجا ازتون دعوت می‌کنم به برنامه صبحانه با خبر توجه کنید.
با خبر امروز، جزئیات شکایت ایران از آمریکا در لاهه پس از 4 دهه روابط غیر دوستانه، آیا پیمان مودت معنایی دارد؟ نرخ تورم ایران و چشم‌انداز آن. نمایشی از زندگی نازنین زامری در نیویورک روی صحنه رفت. بر شما که امروز صبحانه با خبر هستید، من رویا ملکی به شما صبح بخیر. وزیر خارجه ایالات متحده روز دوشنبه گفت متوسل شدن ایران به دیوان بین المللی لاهه تلاشی برای زیر سوال بردن حق آمریکا برای اقدام در زمینه امور امنیت ملی است و واشنگتن قاطعانه با ادعاهای ایران مقابله خواهد کرد. ایران بازگشت تحریم‌های آمریکا را ناقص عهدنامه مودت بین ایران و آمریکا در سال 1955 می‌داند. روابط دیپلماتیک دو کشور از 4 دهه پیش و به دنبال حمله انقلابی بیون به سفارت آمریکا و گروگانگیری قطع شده. رویا کریمی مجد گزارش می‌دهد.
Mr. President, the case at hand is in fact very simple.
در نخستین جلسه دادگاه، محسن محبی رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری ایران، دولت فعلی آمریکا را متهم کرد که قصد دارد با وضع شدیدترین تحریم‌ها ایران را به زانو در بیاورد. جلسه استماع تیم آمریکایی امروز سه‌شنبه برگزار خواهد شد. یک مقام دولت آمریکا پیشتر به خبرگزاری رویترز گفته بود که شکایت ایران بی اساس است و تیم آمریکا در لاهه با قدرت تمام از ایالات متحده دفاع خواهد کرد. خبرگزاری‌های غربی از جمله رویترز نوشتند تیم وکلای دولت آمریکا احتمالاً دیوان بین‌المللی را فاقد صلاحیت در رسیدگی به این پرونده خواهد دانست و از پابرجا نبودن عهدنامه مودت یا عدم نقض مفاد آن سخن خواهند گفت. پس از خروج دولت آمریکا از برجام، دور نخست بازگشت تحریم‌ها علیه ایران از 13 مرداد ماه به اجرا درآمد و قرار است دور بعدی آن نیز از 13 آبان ماه آغاز شود. دولت دونالد ترامپ جمهوری اسلامی را متهم به ادامه فعالیت‌های مخرب می‌کند، اتهامی که از سوی تهران رد می‌شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، انتظار می‌رود چند ماه طول بکشد تا دیوان بین‌المللی تصمیم بگیرد آیا درخواست تهران برای ارائه یک حکم موقت را می‌پذیرد یا خیر، در حالی که اعلام تصمیم نهایی نیز ممکن است سال‌ها به طول بیانجامد.
همونطور که در خبرها شنیدید، جمهوری اسلامی با استناد به پیمان مودت از آمریکا شکایت کرده. حسین علیزاده تحلیلگر سیاسی و دیپلمات پیشین ایران همراه ماست. آقای علیزاده، با توجه به 4 دهه روابط غیر دوستانه ایران و آمریکا، آیا پایبندی به پیمان مودت معنایی داره؟
ببینید، اجازه بدید من یادآور بشم که به خوبی به یادم میآید که در یکی از دعاوی که ایالات متحده علیه تهران بر اقامه کرده بود، در اون دعوا خود ایالات متحده استناد کرد به این پیمان مودت سال 1955 و از قضا رأی محکومیت علیه ایران گرفت. از نگاه حقوقی این مسئله هیچ ایرادی نداره که به رغم تمام تنش‌های لفظی که بین ایران و آمریکا هست، به رغم قطع رابطه‌ای که بین تهران و واشنگتن برقرار است، ایران استناد به یک چنین پیمانی بکنه در این دعوای حقوقی که به دیوان بین‌المللی دادگستری برده. از نگاه حقوقی هیچ ایرادی نداره.
پروسه بررسی این شکایت چگونه است؟
ببینید، این اولین مشکلی که در این مسئله وجود داره این که این مسئله آیا خود دیوان خود را صلاحیت در ورود در این پرونده بداند یا نداند. یعنی که ای بسا دیوان خودش رو صالح برای این موضوع تشخیص ندهد. نکته دوم این که آیا طرف مقابل، یعنی ایالات متحده، حاضر به مشارکت در این دعوای حقوقی خواهد بود یا نخواهد بود، که به احتمال قوی حاضر نخواهد شد. نکته سوم این که اگر این پروسه حقوقی بعد از صلاحیت دادگاه روشن بشود، این پروسه بسیار موضوع پر کش و قوسی خواهد بودش. به عبارت دیگه من میخوام بگم که وقتی ما شاهد هستیم جمهوری اسلامی موضوع رو به دیوان بین‌المللی دادگستری برده است، اما به مکانیزم هایی که در خود پرونده برجام بهش بعضا اشاره شده بود، مثلا کشورها بنشینن و با هم دیگه راه حلی پیدا، به این مکانیزم ها مراجعه نکرده، معلوم هستش که چیز مشپرکنی از خود توافقات برجام از نگاه حقوقی در دستش نیست. پس بنابراین متوسل به یک دادگاهی شده که پروسه بسیار بسیار طولانی میتواند باشد. و نکته چهارم این که حتی اگر رأی این دادگاه هم صادر بشود، به گمان بسیار قوی و حتی همونطوری که فکر کنم آقای ظریف خودش گفته، رأی الزام آور برای ایالات متحده نخواهد بود. با همه این توصیفات اگر میبینیم که تهران دست به همچین اقدامی زده، به نظر میرسه که مسئله به این برمیگرده که نقض یک پیمان چند جانبه رو که ایالات متحده مرتکب شده، این نقض رو بزرگ نمایی کنه، برجسته کنه، تا بعداً در فواصل دیگر بتونه از این موضوع استفاده و بهره برداری کنه.
آقای علیزاده ممنون از همراهی شما. مرور کوتاه بر چند خبر از ایران بعد از انتشار خبرهایی درباره آلودگی بخشی از زمین‌های کشاورزی جنوب تهران به دلیل نشست پسمانده‌های پالایشگاه تهران. سازمان حفاظت محیط زیست از این پالایشگاه شکایت کرد. مدیر کل اداره محیط زیست می‌گوید فرسودگی تأسیسات نفتی جنوب تهران در باقرشهر بخشی از زمین‌های کشاورزی و چند حلقه چاه آب را آلوده کرده. با افزایش سفر گردشگران عراقی به ایران، روزنامه شهروند چاپ تهران از رفت آمد مردان عراقی به 6000 خانه مسافر غیرقانونی خبر داد. محمد قانعی رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی با تایید حضور مردان عراقی در برخی خانه ها همراه با زنان ایرانی میگوید خیلی از مسافران عراقی همان نگاهی را به ایران دارند که بسیاری از ایرانی ها به تایلند. کمال خادیانفر رئیس پلیس فتا از بازداشت 31000 نفر در ارتباط با یک پرونده قماربازی در ایران خبر داد. به گفته او در این پرونده 50 میلیارد تومان در یک حساب بانکی بوده که مسدود شده. مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش خود نرخ تورم کشور را در مرداد ماه 9.7% اعلام کرده. برای واکاوی این عدد همراه هستیم با فریدون خاوند اقتصاددان. آقای خاوند، چرا نرخ اعلام شده از سوی این نهاد با عددهایی که مصرف کننده واقعی از تحول قیمتها در ایران میبینه این همه فاصله داره؟
نرخ تورم در ایران از طرف دو نهاد اعلام میشه که یکی بانک مرکزی است و دومی همین مرکز آمار، و بین آمار این دو نهاد هم معمولا تفاوتایی هست. بانک مرکزی هنوز نرخ مرداد ماه رو اعلام نکرده، ولی اگر به ارزیابی مرکز آمار اکتفا بکنیم، همونطور که گفتید فاصله زیادی میبینیم بین این ارزیابی و اون چیزی که مردم احساس میکنند. برای درک این فاصله باید توجه کرد به پیچیدگی هایی که در ایران در مورد اعلام نرخ تورم وجود داره و خیلی ها رو سرگردون میکنه. همین تورم مرداد ماه رو در نظر بگیریم که اعلام شده 9.7% هست. منظور میانگین نرخ تورم هست در 12 ماه منتهی به مرداد 97 نسبت به 12 ماه منتهی به مرداد 96. در واقع مرکز آمار با تکیه بر تحول نرخ تورم در 24 ماه گذشته به این رقم 9.7% رسیده که خب طبعا در حال حاضر برای کمتر کسی قابل قبول است.
پس به کدوم آمار رسمی میشه تکیه کرد برای به دست آوردن نرخ واقعی تورم؟
ببینید، در همین اطلاعیه مرکز آمار روش دومی میبینیم از محاسبه نرخ تورم که به اون میگن نقطه به نقطه، یعنی از مرداد ماه 96 تا مرداد ماه 97. مرکز آمار این نرخ رو 19.3% اعلام کرده. این برای مردم کمی ملموستر هست، چون که میگه که مردم برای خرید یک مجموعه از کالاها و خدمات مرکب از 359 قلم باید حدود 20% بیشتر هزینه بکنن. منتها در بین این 359 قلم بخش بسیار بزرگی از مردم با شمار کمی از کالاها و خدمات سر و کار دارند، مثلا مواد غذایی، اجاره خونه یا هزینه رفت و آمد. اگر فقط این مجموعه محدود رو در نظر بگیریم، خب اون وقت تورم ملموس برای مردم خیلی بالاتر میره.
آقای خاوند، این روند افزایش نرخ تورم تا کجا میتونه پیش بره؟
در همین گزارش مرکز آمار شاخص بسیار مهم دیگری دیده میشه زیر عنوان نرخ تورم ماهانه، یعنی از تیر ماه به مرداد ماه، که 5.2% اعلام شده فقط برای یک ماه. نرخ تورم ماهانه در مرداد ماه نسبت به فروردین ماه بیش از 6.5 شده و حتی اگر همین آمار رو ملاک قرار بدیم، میشه تا آخر سال 97 انتظار تورمی رو داشت در محدوده 40%. تازه اگر سقوط پول ملی ایران طی ماه‌های آینده ادامه پیدا بکنه، ایران میتونه در سال جاری یا اوائل سال آینده خورشیدی با بالاترین نرخ تورم ایران در دوره 40 جمهوری اسلامی مواجه بشه و یا حتی بالاترین نرخ تورم از سال 1323 تا به امروز، یعنی طی 73 گذشته.
آقای خاوند، سپاس از همراهی شما.
منم از شما تشکر میکنم.
اما همزمان با مرخصی 3 نازنین زاغری، شهروند بریتانیای ایرانی از زندان جمهوری اسلامی، نمایشنامه داستان نازنین به کارگردانی امی هاول برای 2 سال متوالی در جشنواره ادینبورگ اجرا شد. روایت محمد عبدی از اجرای امسال که شامل گفتگو با همسر نازنین زاغری هم هست رو با هم ببینیم.
مرخصی 3 نازنین زاغری بار دیگر مسئله زندانی شدن این زن بریتانیایی ایرانی در زندان جمهوری اسلامی را به صدر اخبار روزنامه ها کشاند و همزمان نمایش ایمی هاول با عنوان داستان نازنین که در جشنواره ادینبورگ سال گذشته مورد استقبال قرار گرفته بود، بار دیگر در این جشنواره به روی صحنه رفته. این بار با تغییرات اساسی که وقایع 1 اخیر و حتی مرخصی 3 او را در بر می‌گیرد.
اجرای اولی که سال قبل داشتیم خیلی تاثیرگذار بود، درباره یک خانواده که از هم پاشیده میشه. امسال خیلی از مسائل سیاسی بر اساس اتفاقاتی که افتاده اضافه شده. 2 قبل خبر شگفت انگیزی داشتیم که برای اولین بار از زندان اومده بیرون و البته این خبر میتونه ناامید کننده هم باشه، چون باید برگرده به زندان. همه این خبرها و اتفاقا رو توی نمایش آوردیم و از یک متن رمانتیک زیبا به یک متن سیاسی هم تبدیل شده. ترکیبی بین داستانی که قلب ما رو میشکنه و سیاست‌های پشت پرده و اتفاقاتی که داره میافته.
My Lord of Parliament, Gabriella Ratcliffe has not been detained by Iran. She has been left there at her father's choice.
نمایش سعی دارد به وجوه انسانی ماجرا و رابطه یک زوج و در عین حال رابطه یک مادر و فرزند تاکید کند.
امیدوار بودم که دیگه اینجا نباشم. سال قبل که این نمایش رو کار میکردیم فکر میکردیم آخر ماجراست و یه پایان خوش برای نمایش خواهیم گذاشت. نمایش از اون زمان تغییر کرده و ادامه پیدا کرده و همینطور هم داره عوض میشه. به شکلی با ماست، در کنار ماست، یک جوری شاهد ماجراست. مردم میان و این داستانو میشنوند و این به ما میگه که فراموش نشده. برای ما خیلی مهمه که بدونیم مردم براشون مهمه و ماجرا رو دنبال میکنن. برای نازنین هم مهمه.
از اجرای سال پیش این نمایش در ادینبورگ 1 پرماجرا گذشته، اما هنوز خبری از آزادی کامل خانم زاغری نیست.
درست 1 پیش بود که این نمایش در اینجا افتتاح شد و حالا 1 بعد باز هم ما اینجاییم. از اون موقع مهمترین خبر آزادی موقت نازنینه که تو این هفته داشتیم، که بیرون از زندان با والدینش و گابریلا دیدار کرد. تو این 1 اتفاقات زیادی افتاده، از جمله مسائلی با وزارت خارجه بریتانیا. از طرفی در ایران گفتند حکم دومی هم در کار و تهدید کردند. وزیر خارجه بریتانیا رفت ایران که آزادش کنه. سفیر بریتانیا باهاش حرف زد و خیلی خبرهای دیگه که تو تلویزیون ایران بود. یه جورایی چرخ و فلک ترسناک.
And if me and my daughter were in her situation, I would want all of Britain to stand up and fight for me.
Mohammad Abdi, Edinburgh.
اما مروری کوتاه بر چند خبر از جهان. روز شنبه شهر لندن میزبان مسابقه های جهانی شطرنج زیر آب بود. شرکت کنندگان در این مراسم حق استفاده از کپسول اکسیژن را نداشتند. آنها در این مسابقه از صفحه ها و مهره های شطرنج مغناطیسی استفاده کردند. در پایان این رقابت ها یک شطرنج باز از بریتانیا به مقام اول رسید. گروهی از شوالیه‌ها از سراسر اروپا با نمادهایی از جنگجویان قرون وسطا در فستیوالی نمایشی در صربستان شرکت کردند. هزاران دختر و پسر در کره جنوبی در مراسم‌های مشترک آغاز زندگی خود را جشن گرفتند. مشابه این مراسم ازدواج در سال‌های گذشته نیز در این کشور برگزار شده بود. یک روز بعد از اعلام حکم زندان برای رویا صغیری، دانشجوی تبریزی، صدور حکم زندان طولانی مدت برای یک دانشجوی دیگر به نام پریسا رفیعی خبرساز شد. بیشتر از هومن عسکری بشنویم.
شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران پریسا رفیعی، دانشجوی 21 ساله دانشگاه تهران و از فعالان دانشجویی را به 7 سال زندان محکوم کرد. یعنی پریسا باید یک سوم اون چه تا الان عمر کرده رو از این به بعد در زندان بگذرونه. مسئله ای که شمار زیادی از کاربران ایرانی رو به واکنش واداشت. وکیل پریسا رفیعی سعید خلیلی روز شنبه در توییتر نوشت: در کمال ناباوری خانم پریسا رفیعی به خاطر اتهام‌هایی از قبیل شرکت در تظاهرات 16 آذر و بیان مطالبات صنفی دانشجویی و موارد مشابه به 7 سال حبس محکوم شد. حکمی غیر منصفانه و کاملا بی‌دلیل. امیدوارم در تجدید نظر شکسته شود. پریسا رفیعی روز ششم اسفند از سوی نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و 28 اسفند با وثیقه آزاد شده بود. اما روز شنبه رویا صغیری هم دانشجوی دیگری بود که او هم به اتهام‌های مشابه برای تحمل 23 ماه حبس به زندان تبریز منتقل شد. حامد شجاعی در همین باره نوشته: لابد نماد اقتدار نظام و کشور ما آن دستگاه قضایی است که قاعدتاً برای حفظ چیزی به نام امنیت ملی، جوانانی همچون رویا صغیری و پریسا رفیعی را به حبس‌های طویل المدت محکوم می‌کنه. سلطان علی رفیعی، پدر پریسا، هم در توییتی نوشته: محکوم کردنت به 7 سال حبس تعزیری درست در آستانه سالروز تولدت، آن هم به سبب فعالیت‌های صنفی و دانشجویی، را اگر نمونه بارز غروب عدالت و نبود انصاف ننامیم، پس چه بنامیم؟ کافیست حکم سنگین تو با احکام سبک خودی‌های متخلف مقایسه شود تا میزان عدالت بر همگان آشکارتر شود. مهدی بهرامی هم در اینستاگرام نوشته: از سوریه شدن می‌ترسیدیم، اما گویا قرار است ترکیبی از ونزوئلا و کره شمالی شویم. زندان‌های طولانی برای بچه‌های مردم جدایی از سیاست و قدرت و استکبار ستیزی و غیره نشانه بی‌عطوفتی حکمرانان نسبت به بچه‌هایی است که تنها می‌خواهند صدایشان شنیده شود. و در نهایت میثاق امینی در توییتر بخشی از یک شعر از محمد مختاری، شاعر و نویسنده و از قربانیان قتل‌های موسوم به زنجیره‌ای دهه 70 را منتشر کرده: دانشگاهی که حل می شود در زندانی و چشماندازی که از هم می پاشد، خوابی که می شکند در چشم و چشم که میخ می شود در نقطه‌ای و نقطه که می ماند منگ در گوشه‌ای از کاسه سر.
با هومن عسکری سری زدیم به شبکه‌های اجتماعی، اما خبرهایی از مدال‌های ایران همراه با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم. علاقه‌مندان ورزش دیروز در بازی‌های آسیایی کاروان ورزش ایران 17 طلایی شد. بهداد سلیمی در دسته فوق سنگین وزنه‌برداری با کسب مدال طلا از دنیای قهرمانی خدافظی کرد. سومین دوره‌ای بود که اول می‌شد و با رستم جانگابایف از ازبکستان، همچنین سعید علی‌حسینی از ایران رقابت تنگاتنگی داشت، اما بعد از اینکه مدال طلای خودش رو با رکوردهای خوب مسجل کرد، وزنه رو بوسید، کفش‌ها رو در آورد و از دنیای قهرمانی کنارگیری کرد با طلای المپیک، طلای جهانی و 3 طلای پیاپی در بازی‌های آسیایی. نقره به سعید علی حسینی از ایران رسید. در رقابت‌های کاراته بهمن عسگری موفق شد دومین طلای کاراتکاهای ایرانی در این رقابت‌ها رو نصیب خودش کنه و پگاه زنگنه هم برنز گرفت، در شرایطی که او در بازی‌های آسیایی 2010 گوانجو به دلیل مصدومیت و تصادفی که در دهکده بازی اتفاق افتاد نتونست در رقابت‌ها شرکت کنه. مدتی طولانی از ورزش دور بود، اما در 34 سالگی تونست روی سکوی سوم بیسته بدون از دست دادن امتیاز. اما جالب توجه ترین مدال طلا رو شاید تا اینجای کار برای کاروان ورزش ایران دیروز حسین کیهانی به دست آورد در ماده 3000 متر بامانه دو و میدانی که 20 سال گذشته ایران اصلا مدال نگرفته بود. کیهانی ضمن کسب مدال طلا رکورد بازی‌های آسیایی رو هم ترقی داد، رکوردی که در اختیار دونده کنیایی الاصل بحرین بود که در بازی‌های آسیایی 2010 به جا گذاشته شده بود. کیهانی پیشتر در رقابت‌های قهرمانی آسیا هم موفق به کسب مدال طلا شده بود که حالا با فروپاشی رکورد ایران و بازی‌های آسیایی در این رقابت‌ها هم تونست اولین مدال دو و میدانی و 17مین مدال طلای کاروان ورزش ایران رو نصیب خودش کنه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
خبرهای خوش 17 طلایی کاروان ورزش ایران رو شنیدید. اما روزنامه‌های صبح امروز رو مرور می‌کنیم همراه با شهرام رفیع‌زاده.
امروز حسن روحانی به نوشته روزنامه جهان صنعت در مجلس شورای اسلامی حاضر میشه تا به 5 سوال که همش اقتصادی هست پاسخ بده. سوال اصلی درباره بازار ارز و افزایش ناگهانی و شوک‌آور قیمت دلار و دیگر ارزها در بازار ارز ایران بوده. سوالات دیگر هم مربوط است به ادامه تحریم‌های بانکی، ناتوانی دولت در کاهش نرخ بیکاری و نظایر اون که همش سوالات اقتصادی هست. روزنامه آرمان در همین ارتباط رفته به سراغ غلامعلی رجایی که کسی که در زمان حیات اکبر هاشمی رفسنجانی در این سالهای آخر نزدیک بود به آقای هاشمی رفسنجانی و به آقای روحانی هم نزدیکه. آقای رجایی در این گفتگو تأکید کرده که آقای روحانی وعده داده بود افشاگری کنه و حرفای ناگفته‌ای رو در مجلس بزنه، اما آقای رجایی الان ادعا کرده که چون قرار است این جلسه از رادیو و تلویزیون پخش بشه، پس آقای روحانی باز هم نمیتونه و معذوریت داره از بیان ناگفته‌ها و احتمالاً حرف تازه یا متفاوت و خیلی مهمی نخواهد زد. روزنامه جوان هم که نزدیک است به سپاهی یادداشت نوشته به هر دو طرف، هم نمایندگان مخالف و هم آقای روحانی، توصیه کرده که آرامش خودشون رو در این جلسه حفظ کنن. روزنامه فرهیختگان امروز یک گزارش داره با تیتر اعمال سلیقه در مصاحبه دانشگاه‌های خاص کنکور سراسری. درباره مصاحبه‌های ایدئولوژیک و مذهبی از پذیرفته شدگان در دانشگاه‌ها، در برخی البته از دانشگاه‌ها که این افراد رو می‌برن در برابر هیئت‌های قرار میدن و از اونها سوالاتی درباره راهپیمایی، نماز جمعه، احکام نماز و نظائر این می‌پرسن که برخی از دانشجویان گفتن چون به این سوالات پاسخ درستی ندادن یا دچار استرس بودن نتونستن در اون زمان پاسخ بدن مردود شدن. به عکس کسانی هم گفتن که ما ظاهرمون خیلی حزب اللهی بوده و قبول شدیم. در سال 1397 این اتفاق به روایت روزنامه فرهیختگان برای پذیرفته شدگان دانشگاه ها در حال رخ دادن هست. روزنامه ایران هم که نزدیک است به دولت امروز گزارشی داره درباره کمبود و عدم عرضه بنزین سوپر در جایگاه های عرضه بنزین که بنوشته این روزنامه از 1 ماه پیش بنزین سوپر در هیچ جایگاهی عرضه نشده. دلیلش رو همین روزنامه از قول مقام‌های رسمی نوشته که افزایش تولید بنزین معمولی سبب تعطیلی خط تولید بنزین سوپر شده. و البته یک روایت هم این روزنامه نوشته که مواد اولیه تولید بنزین سوپر قطع شده وارداتش به ایران و ایران در حال حاضر امکان تولید بنزین سوپر رو نداره.
سپاس که همراهی مجله صبحگاهی بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستن. به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا. سلام به بخش خبر ساعت 7:03 صبح از رادیو فردا خوش اومدید. من نازافرین میرزا خلیلی هستم. نگاهی داریم به سرخط خبرها. دولت آمریکا شکایت ایران در دادگاه لاهه را دخالت در حق حاکمیت خود خواند. مکرون خواستار گفتگوی فراگیر درباره برنامه موشکی و نقش ایران در منطقه شد. اروپا برای اجتناب از تحریم‌های آمریکا یک نظام مالی جدید ایجاد می‌کند. دومین جلسه دادگاه رسیدگی به شکایت ایران در دادگاه لاهه علیه آمریکا امروز سه‌شنبه با ارائه استدلال‌های نماینده و وکلای آمریکا ادامه خواهد یافت. این در حالی است که مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه در واکنش به طرح شکایت ایران علیه ایالات متحده این اقدام را تلاش ایران برای زیر سوال بردن حق آمریکا در زمینه امور امنیت ملی خود خواند. به گزارش خبرگزاری رویترز مایک پومپئو متوسل شدن ایران به دیوان بین المللی دادگستری را سوء استفاده از این دادگاه عنوان کرد. و افزود واشنگتن قاطعانه با ادعاهای ایران در این زمینه مقابله خواهد کرد. سخنان مایک پومپئو همزمان با آغاز روند طرح شکایت ایران از آمریکا به دلیل بازگرداندن تحریم‌ها علیه تهران بیان می‌شود که از صبح دوشنبه در دیوان بین‌المللی دادگستری در شهر لاهه هلند آغاز شده است. تهران می‌گوید که بازگشت تحریم‌های واشنگتن نقض عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا در سال 1955 است. ایران خواستار آن است که دیوان بین‌المللی دادگستری حکم به توقف تحریم‌های یک جانبه آمریکا بدهد. همزمان با درخواست رئیس جمهوری ایران از کشورهای متحد به برجام برای اقدام عملی به منظور نجات این توافق، همتای فرانسوی وی خواستار گفتگوی بیشتر بر سر برنامه موشکی جمهوری اسلامی و نقش تهران در خاورمیانه شد. حسن روحانی روز دوشنبه در گفتگوی تلفنی با امانوئل مکرون با تاکید بر تمایل ایران به باقی ماندن در برجام گفت اگر در زمینه تضمین کانال‌های مالی و پولی، نفت، بیمه و حمل و نقل آینده برنامه اجرایی اروپا روشن نباشد، جمهوری اسلامی اقدام‌های دیگری را خواهد داشت. رئیس جمهوری فرانسه در تماس با روحانی گفت که کشورش خواستار گفتگوی گسترده‌تر میان ایران و غرب درباره برنامه موشکی جمهوری اسلامی و نقش ایران در خاورمیانه است. وی افزود که پاریس تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا در ماه‌های پیش رو از ایجاد یک بحران جدی در این زمینه جلوگیری شود. اتحادیه اروپا اگرچه در زمینه خروج از برجام با آمریکا اختلاف دارد، اما چند کشور اروپایی از جمله فرانسه و آلمان بارها نسبت به برنامه موشکی ایران و فعالیت‌های جمهوری اسلامی در خاورمیانه ابراز نگرانی کردند. آلمان و فرانسه میگویند به منظور اجتناب از تحریم‌های آمریکا علیه کشورهای مانند ایران در تلاشند که با در نظر گرفتن نقش احتمالی بانک‌های مرکزی به یک نظام مالی جدید دست یابند. به گزارش شبکه خبری بلومبرگ، گفتگوها بر سر این نظام مالی جدید که بریتانیا نیز در آن مشارکت دارد نشان می‌دهد که قدرت‌های اروپایی لزوم کاهش وابستگی خود به آمریکا را جدی گرفتند. برونو لومر وزیر دارایی فرانسه روز دوشنبه در جریان یک نشست خبری گفت فرانسه و آلمان تصمیم گرفتند بر روی یک ابزار مالی مستقل اروپایی یا فرانسوی آلمانی کار کنند که به کمک آن دیگر قربانی تحریم‌های فرامرزی آمریکا نخواهند شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با خروج از توافق هسته‌ای ایران که با وجود مخالفت‌های دیگر اعضای 5+1 انجام شد، بار دیگر تحریم‌های خود را بر تهران اعمال کرد. شرکت‌های اروپایی از جمله دایملر و توتال فعالیت‌های سرمایه‌گذاری خود را در ایران متوقف کردند تا شامل تحریم‌های آمریکا نشوند. ممنون از همراهی شما در این بخش خبری، اما در ادامه تکرار برنامه صبحانه با خبر را می‌بینید.
با خبر امروز، جزئیات شکایت ایران از آمریکا در لاهه پس از 4 دهه روابط غیردوستانه، آیا پیمان مودت معنایی دارد؟ نرخ تورم ایران و چشم‌انداز آن، نمایشی از زندگی نازنین زاغری در نیویورک روی صحنه رفت. خوش آمدید شما که امروز صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر. وزیر خارجه ایالات متحده روز دوشنبه گفت متوسل شدن ایران به دیوان بین المللی لاهه تلاشی برای زیر سوال بردن حق آمریکا برای اقدام در زمینه امور امنیت ملی است و واشنگتن قاطعانه با ادعاهای ایران مقابله خواهد کرد. ایران بازگشت تحریم‌های آمریکا را ناقص عهدنامه مودت بین ایران و آمریکا در سال 1955 می‌داند. روابط دیپلماتیک دو کشور از 4 دهه پیش و به دنبال حمله انقلابی به سفارت آمریکا و گروگانگیری قطع شده. رویا کریمی مجد گزارش می‌دهد.
Mr. President, the case at hand is in fact very simple.
در نخستین جلسه دادگاه، محسن محبی، رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری ایران، دولت فعلی آمریکا را متهم کرد که قصد دارد با وضع شدیدترین تحریم‌ها ایران را به زانو در بیاورد. جلسه استماع تیم آمریکایی امروز سه‌شنبه برگزار خواهد شد. یک مقام دولت آمریکا پیشتر به خبرگزاری رویترز گفته بود که شکایت ایران بی اساس است و تیم آمریکا در لاهه با قدرت تمام از ایالات متحده دفاع خواهد کرد. خبرگزاری‌های غربی از جمله رویترز نوشتند تیم وکلای دولت آمریکا احتمالاً دیوان بین‌المللی را فاقد صلاحیت در رسیدگی به این پرونده خواهد دانست و از پابرجا نبودن عهدنامه مودت یا عدم نقض مفاد آن سخن خواهند گفت. پس از خروج دولت آمریکا از برجام، دور نخست بازگشت تحریم‌ها علیه ایران از 13 مرداد ماه به اجرا درآمد و قرار است دور بعدی آن نیز از 13 آبان ماه آغاز شود. دولت دونالد ترامپ جمهوری اسلامی را متهم به ادامه فعالیت‌های مخرب می‌کند، اتهامی که از سوی تهران رد می‌شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، انتظار می‌رود چند ماه طول بکشد تا دیوان بین‌المللی تصمیم بگیرد آیا درخواست تهران برای ارائه یک حکم موقت را می‌پذیرد یا خیر، در حالی که اعلام تصمیم نهایی نیز ممکن است سال‌ها به طول بیانجامد.
همونطور که در خبرها شنیدید، جمهوری اسلامی با استناد به پیمان مودت از آمریکا شکایت کرده. حسین علیزاده، تحلیلگر سیاسی و دیپلمات پیشین ایران همراه ماست. آقای علیزاده، با توجه به 4 دهه روابط غیر دوستانه ایران و آمریکا، آیا پایبندی به پیمان مودت معنایی داره؟
ببینید، اجازه بدید من یادآور بشم که به خوبی به یادم میآید که در یکی از دعاوی که ایالات متحده علیه تهران بر اقامه کرده بود، در اون دعوا خود ایالات متحده استناد کرد به این پیمان مودت سال 1955 و از قضا رأی محکومیت علیه ایران گرفت. از نگاه حقوقی، این مسئله هیچ ایرادی نداره که به رغم تمام تنش‌های لفظی که بین ایران و آمریکا هست، به رغم قطع رابطه‌ای که بین تهران و واشنگتن برقرار است، ایران استناد به یک چنین پیمانی بکنه در این دعوای حقوقی که به دیوان بین‌المللی دادگستری برده، از نگاه حقوقی هیچ ایرادی نداره.
پروسه بررسی این شکایت چگونه است؟
ببینید، این اولین مشکلی که در این مسئله وجود داره این که این مسئله آیا خود دیوان خود را صلاحیت در ورود در این پرونده بداند یا نداند. یعنی ای بسا دیوان خودش رو صالح برای این موضوع تشخیص ندهد. نکته دوم این که آیا طرف مقابل، یعنی ایالات متحده، حاضر به مشارکت در این دعوای حقوقی خواهد بود یا نخواهد بود، که به احتمال قوی حاضر نخواهد شد. نکته سوم این که اگر این پروسه حقوقی بعد از صلاحیت دادگاه روشن بشود، این پروسه بسیار موضوع پر کش و قوسی خواهد بودش. به عبارت دیگه من میخوام بگم که وقتی ما شاهد هستیم جمهوری اسلامی موضوع رو به دیوان بین‌المللی دادگستری برده است، اما به مکانیزم هایی که در خود پرونده برجام بهش بعضا اشاره شده بود، مثلا کشورها بنشینن و با هم دیگه راه حلی پیدا، به این مکانیزم ها مراجعه نکرده، معلوم هستش که چیز مشپرکنی از خود توافقات برجام از نگاه حقوقی در دستش نیست. پس بنابراین متوسل به یک دادگاهی شده که پروسه بسیار بسیار طولانی میتواند باشد. و نکته چهارم این که حتی اگر رأی این دادگاه هم صادر بشود، به گمان بسیار قوی و حتی همونطوری که فکر کنم آقای ظریف خودش گفته، رأی الزام آور برای ایالات متحده نخواهد بود. با همه این توصیفات اگر میبینیم که تهران دست به همچین اقدامی زده، به نظر میرسه که مسئله به این برمیگرده که نقض یک پیمان چند جانبه رو که ایالات متحده مرتکب شده، این نقض رو بزرگ نمایی کنه، برجسته کنه، تا بعداً در فواصل دیگر بتونه از این موضوع استفاده و بهره برداری کنه.
آقای علیزاده ممنون از همراهی شما.
خواهش میکنم، متشکرم.
مرور کوتاه بر چند خبر از ایران بعد از انتشار خبرهایی درباره آلودگی بخشی از زمینهای کشاورزی جنوب تهران به دلیل نشست پسماندههای پالایشگاه تهران. سازمان حفاظت محیط زیست از این پالایشگاه شکایت کرد. مدیر کل اداره محیط زیست میگوید فرسودگی تأسیسات نفتی جنوب تهران در باقرشهر بخشی از زمینهای کشاورزی و چند حلقه چاه آب را آلوده کرده. با افزایش سفر گردشگران عراقی به ایران، روزنامه شهروند چاپ تهران از رفت آمد مردان عراقی به 6000 خانه مسافر غیرقانونی خبر داد. محمد قانعی رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی با تایید حضور مردان عراقی در برخی خانه ها همراه با زنان ایرانی میگوید خیلی از مسافران عراقی همان نگاهی را به ایران دارند که بسیاری از ایرانی ها به تایلند. کمال قادیانفر رئیس پلیس فتا از بازداشت 31000 نفر در ارتباط با یک پرونده قماربازی در ایران خبر داد. به گفته او در این پرونده 50 میلیارد تومان در یک حساب بانکی بوده که مسدود شده. مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود نرخ تورم کشور را در مرداد ماه 9.7% اعلام کرده. برای واکاوی این عدد همراه هستیم با فریدون خاوند، اقتصاددان. آقای خاوند، چرا نرخ اعلام شده از سوی این نهاد با عددهایی که مصرف کننده واقعی از تحول قیمت‌ها در ایران می‌بینه این همه فاصله داره؟
نرخ تورم در ایران از طرف دو نهاد اعلام میشه که یکی بانک مرکزی است و دومی همین مرکز آمار، و بین آمار این دو نهاد هم معمولا تفاوتایی هست. بانک مرکزی هنوز نرخ مرداد ماه رو اعلام نکرده، ولی اگر به ارزیابی مرکز آمار اکتفا بکنیم، همونطور که گفتید فاصله زیادی میبینیم بین این ارزیابی و اون چیزی که مردم احساس میکنند. برای درک این فاصله باید توجه کرد به پیچیدگی هایی که در ایران در مورد اعلام نرخ تورم وجود داره و خیلی ها رو سرگردون میکنه. همین تورم مرداد ماه رو در نظر بگیریم که اعلام شده 9.7% هست. منظور میانگین نرخ تورم هست در 12 ماه منتهی به مرداد 97 نسبت به 12 ماه منتهی به مرداد 96. در واقع مرکز آمار با تکیه بر تحول نرخ تورم در 24 ماه گذشته به این رقم 9.7% رسیده که خب طبعا در حال حاضر برای کمتر کسی قابل قبول هست.
پس به کدوم آمار رسمی میشه تکیه کرد برای به دست آوردن نرخ واقعی تورم؟
ببینید، در همین اطلاعیه مرکز آمار روش دومی میبینیم از محاسبه نرخ تورم که به اون میگن نقطه به نقطه، یعنی از مرداد ماه 96 تا مرداد ماه 97. مرکز آمار این نرخ رو 19.3% اعلام کرده. این برای مردم کمی ملموستر هست، چون که میگه که مردم برای خرید یک مجموعه از کالاها و خدمات مرکب از 359 قلم باید حدود 20% بیشتر هزینه بکنن. منتها در بین این 359 قلم بخش بسیار بزرگی از مردم با شمار کمی از کالاها و خدمات سر و کار دارند، مثلا مواد غذایی، اجاره خونه یا هزینه رفت و آمد. اگر فقط این مجموعه محدود رو در نظر بگیریم، خب اون وقت تورم ملموس برای مردم خیلی بالاتر میره.
آقای خاوند، این روند افزایش نرخ تورم تا کجا میتونه پیش بره؟
در همین گزارش مرکز آمار شاخص بسیار مهم دیگری دیده میشه زیر عنوان نرخ تورم ماهانه، یعنی از تیر ماه به مرداد ماه، که 5.2% اعلام شده فقط برای یک ماه. نرخ تورم ماهانه در مرداد ماه نسبت به فروردین ماه بیش از 6.5 برابر شده و حتی اگر همین آمار رو ملاک قرار بدیم میشه تا آخر سال 97 انتظار تورمی رو داشت در محدوده 40%. تازه اگر سقوط پول ملی ایران طی ماه‌های آینده ادامه پیدا بکنه، ایران میتونه در سال جاری یا اوائل سال آینده خورشیدی با بالاترین نرخ تورم ایران در دوره 40 ساله جمهوری اسلامی مواجه بشه و یا حتی بالاترین نرخ تورم از سال 1323 تا به امروز، یعنی طی 73 سال گذشته.
آقای خاوند، سپاس از همراهی شما.
منم از شما تشکر میکنم.
اما همزمان با مرخصی 3 روزه نازنین زاغری، شهروند بریتانیای ایرانی از زندان جمهوری اسلامی نمایشنامه داستان نازنین به کارگردانی امی هاول برای دومین سال متوالی در جشنواره ادینبورگ اجرا شد. روایت محمد عبدی از اجرای امسال که شامل گفتگو با همسر نازنین زاغری هم هست رو با هم ببینیم.
مرخصی 3 روزه نازنین زاغری بار دیگر مسئله زندانی شدن این زن بریتانیایی ایرانی در زندان جمهوری اسلامی را به صدر اخبار روزنامه ها کشاند و همزمان نمایش ایمی هاول با عنوان داستان نازنین که در جشنواره ادینبورگ سال گذشته مورد استقبال قرار گرفته بود بار دیگر در این جشنواره به روی صحنه رفته، این بار با تغییرات اساسی که وقایع یک سال اخیر و حتی مرخصی 3 روزه او را در بر می‌گیرد.
اجرای اولی که سال قبل داشتیم خیلی تاثیرگذار بود. درباره یک خانواده که از هم پاشیده میشه. امسال خیلی از مسائل سیاسی بر اساس اتفاقاتی که افتاده اضافه شده. 2 روز قبل خبر شگفت انگیزی داشتیم که برای اولین بار از زندان اومده بیرون و البته این خبر میتونه ناامید کننده هم باشه چون باید برگرده به زندان. همه این خبرها و اتفاقات رو توی نمایش آوردیم و از یک متن رمانتیک زیبا به یک متن سیاسی هم تبدیل شده. ترکیبی بین داستانی که قلب ما رو میشکنه و سیاست‌های پشت پرده و اتفاقاتی که داره میافته.
My Lord of Parliament, Gabriella Radcliffe has not been detained by Iran. She has been left there at her father's choice.
نمایش سعی دارد به وجوه انسانی ماجرا و رابطه یک زوج و در عین حال رابطه یک مادر و فرزند تاکید کند.
امیدوار بودم که دیگه اینجا نباشم. سال قبل که این نمایش رو کار میکردیم فکر میکردیم آخر ماجراست و یه پایان خوش برای نمایش خواهیم گذاشت. نمایش از اون زمان تغییر کرده و ادامه پیدا کرده و همینطور هم داره عوض میشه. به شکلی با ماست، در کنار ماست، یک جوری شاهد ماجراست. مردم میان و این داستان رو میشنوند و این به ما میگه که فراموش نشده. برای ما خیلی مهمه که بدونیم مردم براشون مهمه و ماجرا رو دنبال میکنن. برای نازنین هم مهمه.
از اجرای سال پیش این نمایش در ادینبورگ یک سال پرماجرا گذشته، اما هنوز خبری از آزادی کامل خانم زاغری نیست.
درست یک سال پیش بود که این نمایش در اینجا افتتاح شد و حالا یک سال بعد باز هم ما اینجاییم. از اون موقع مهمترین خبر آزادی موقت نازنینه که تو این هفته داشتیم که بیرون از زندان با والدینش و گابریلا دیدار کرد. تو این یک سال اتفاقات زیادی افتاده، از جمله مسائلی با وزارت خارجه بریتانیا. از طرفی در ایران گفتند حکم دومی هم در کار و تهدید کردند. وزیر خارجه بریتانیا رفت ایران که آزادش کنه. سفیر بریتانیا باهاش حرف زد و خیلی خبرهای دیگه که تو تلویزیون ایران بود. یه جورایی چرخ و فلک ترسناک.
And if me and my daughter were in her situation, I would want all of Britain to stand up and fight for me.
Mohammad Abdi, Edinburgh.
اما مروری کوتاه بر چند خبر از جهان. روز شنبه شهر لندن میزبان مسابقه های جهانی شطرنج زیر آب بود. شرکت کنندگان در این مراسم حق استفاده از کپسول اکسیژن را نداشتند. آنها در این مسابقه از صفحه ها و مهره های شطرنج مغناطیسی استفاده کردند. در پایان این رقابت ها یک شطرنج باز از بریتانیا به مقام اول رسید. گروهی از شوالیه‌ها از سراسر اروپا با نمادهایی از جنگجویان قرون وسطا در فستیوالی نمایشی در صربستان شرکت کردند. هزاران دختر و پسر در کره جنوبی در مراسم‌های مشترک آغاز زندگی خود را جشن گرفتند. مشابه این مراسم ازدواج در سال‌های گذشته نیز در این کشور برگزار شده بود. یک روز بعد از اعلام حکم زندان برای رویا صغیری دانشجوی تبریزی، صدور حکم زندان طولانی مدت برای یک دانشجوی دیگر به نام پریسا رفیعی خبرساز شد. بیشتر از هومن عسکری بشنویم.
شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران پریسا رفیعی دانشجوی 21 ساله دانشگاه تهران و از فعالان دانشجویی را به 7 سال زندان محکوم کرد. یعنی پریسا باید یک سوم اون چه تا الان عمر کرده رو از این به بعد در زندان بگذرونه. مسئله ای که شمار زیادی از کاربران ایرانی رو به واکنش واداشت. وکیل پریسا رفیعی سعید خلیلی روز شنبه در توییتر نوشت: در کمال ناباوری خانم پریسا رفیعی به خاطر اتهام‌هایی از قبیل شرکت در تظاهرات 16 آذر و بیان مطالبات صنفی دانشجویی و موارد مشابه به 7 سال حبس محکوم شد. حکمی غیر منصفانه و کاملا بی‌دلیل. امیدوارم در تجدید نظر شکسته شود. پریسا رفیعی روز ششم اسفند از سوی نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و 28 اسفند با وثیقه آزاد شده بود. اما روز شنبه رویا صغیری هم دانشجوی دیگری بود که او هم به اتهام‌های مشابه برای تحمل 23 ماه حبس به زندان تبریز منتقل شد. حامد شجاعی در همین باره نوشته: لابد نماد اقتدار نظام و کشور ما آن دستگاه قضایی است که قاعدتاً برای حفظ چیزی به نام امنیت ملی جوانانی همچون رویا صغیری و پریسا رفیعی را به حبس‌های طویل المدت محکوم می‌کنه. سلطان علی رفیعی پدر پریسا هم در توییتی نوشته: محکوم کردنت به 7 سال حبس تعزیری درست در آستانه سالروز تولدت، آن هم به سبب فعالیت‌های صنفی و دانشجویی، را اگر نمونه بارز غروب عدالت و نبود انصاف ننامیم پس چه بنامیم؟ کافیست حکم سنگین تو با احکام سبک خودی‌های متخلف مقایسه شود تا میزان عدالت بر همگان آشکارتر شود. مهدی بهرامی هم در اینستاگرام نوشته: از سوریه شدن می‌ترسیدیم، اما گویا قرار است ترکیبی از ونزوئلا و کره شمالی شویم. زندان‌های طولانی برای بچه‌های مردم جدایی از سیاست و قدرت و استکبار ستیزی و غیره نشانه بی‌عطوفتی حکمرانان نسبت به بچه‌هایی است که تنها می‌خواهند صدایشان شنیده شود. و در نهایت میثاق امینی در توییتر بخشی از یک شعر از محمد مختاری، شاعر و نویسنده و از قربانیان قتل‌های موسوم به زنجیره‌ای دهه 70 را منتشر کرده: دانشگاهی که حل می‌شود در زندانی و چشم‌اندازی که از هم می‌پاشد، خوابی که می‌شکند در چشم و چشم که میخ می‌شود در نقطه‌ای و نقطه که می‌ماند منگ در گوشه‌ای از کاسه سر.
با هومن عسکری سری زدیم به شبکه‌های اجتماعی، اما خبرهایی از مدال‌های ایران همراه با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم. علاقه‌مندان ورزش، دیروز در بازی‌های آسیایی کاروان ورزش ایران 17 طلایی شد. بهداد سلیمی در دسته فوق سنگین وزنه‌برداری با کسب مدال طلا از دنیای قهرمانی خداحافظی کرد. سومین دوره‌ای بود که اول می‌شد و با رستم جانگابایف از ازبکستان، همچنین سعید علی حسینی از ایران رقابت تنگاتنگی داشت، اما بعد از اینکه مدال طلای خودش رو با رکوردهای خوب مسجل کرد، وزنه رو بوسید، کفشا رو در آورد و از دنیای قهرمانی کنارگیری کرد با طلای المپیک، طلای جهانی و 3 طلای پیاپی در بازی‌های آسیایی. نقره به سعید علی حسینی از ایران رسید. در رقابت‌های کاراته بهمن عسگری موفق شد دومین طلای کاراتکاهای ایرانی در این رقابت‌ها رو نصیب خودش کنه و پگاه زنگنه هم برنز گرفت، در شرایطی که او در بازی‌های آسیایی 2010 گوانجو به دلیل مصدومیت و تصادفی که در دهکده بازی‌ها اتفاق افتاد نتونست در رقابت‌ها شرکت کنه. مدتی طولانی از ورزش دور بود، اما در 34 سالگی تونست روی سکوی سوم بیسته بدون از دست دادن امتیاز. اما جالب توجه ترین مدال طلا رو شاید تا اینجای کار برای کاروان ورزش ایران دیروز حسین کیهانی به دست آورد در ماده 3000 متر بامانه دو و میدانی که 20 سال گذشته ایران اصلا مدال نگرفته بود. کیهانی ضمن کسب مدال طلا رکورد بازی‌های آسیایی رو هم ترقی داد، رکوردی که در اختیار دونده کنیایی الاصل بحرین بود که در بازی‌های آسیایی 2010 به جا گذاشته شده بود. کیهانی پیشتر در رقابت‌های قهرمانی آسیا موفق به کسب مدال طلا شده بود که حالا با فروپاشی رکورد ایران و بازی‌های آسیایی در این رقابت‌ها هم تونست اولین مدال دو و میدانی و 17مین مدال طلای کاروان ورزش ایران رو نصیب خودش کنه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
خبرهای خوش 17 طلایی کاروان ورزش ایران رو شنیدید. اما روزنامه‌های صبح امروز رو مرور می‌کنیم همراه با شهرام رفیع‌زاده.
امروز حسن روحانی به نوشته روزنامه جهان صنعت در مجلس شورای اسلامی حاضر میشه تا به 5 سوال که همش اقتصادی هست پاسخ بده. سوال اصلی درباره بازار ارز و افزایش ناگهانی و شوک‌آور قیمت دلار و دیگر ارزها در بازار ارز ایران بوده. سوالات دیگر هم مربوط است به ادامه تحریم‌های بانکی، ناتوانی دولت در کاهش نرخ بیکاری و نظایر اون که همش سوالات اقتصادی هست. روزنامه آرمان در همین ارتباط رفته به سراغ غلامعلی رجایی که کسی که در زمان حیات اکبر هاشمی رفسنجانی در این سالهای آخر نزدیک بود به آقای هاشمی رفسنجانی و به آقای روحانی هم نزدیکه. آقای رجایی در این گفتگو تأکید کرده که آقای روحانی وعده داده بود افشاگری کنه و حرفای ناگفته‌ای رو در مجلس بزنه، اما آقای رجایی الان ادعا کرده که چون قرار است این جلسه از رادیو و تلویزیون پخش بشه، پس آقای روحانی باز هم نمیتونه و معذوریت داره از بیان ناگفته‌ها و احتمالاً حرف تازه یا متفاوت و خیلی مهمی نخواهد زد. روزنامه جوان هم که نزدیک از سپاهی یادداشت نوشته به هر دو طرف، هم نمایندگان مخالف و هم آقای روحانی، توصیه کرده که آرامش خودشون رو در این جلسه حفظ کنن. روزنامه فرهیختگان امروز یک گزارش داره با تیتر اعمال سلیقه در مصاحبه دانشگاه‌های خاص کنکور سراسری، درباره مصاحبه‌های ایدئولوژیک و مذهبی از پذیرفته شدگان در دانشگاه‌ها، در برخی البته از دانشگاه‌ها که این افراد رو می‌برن در برابر هیئت‌های قرار میدن و از اونها سوالاتی درباره راهپیمایی، نماز جمعه، احکام نماز و نظائر این می‌پرسن که برخی از این دانشجویان گفتن چون به این سوالات پاسخ درستی ندادن یا دچار استرس بودن نتونستن در اون زمان پاسخ بدن مردود شدن. به عکس کسانی هم گفتن که ما ظاهرمون خیلی حزب اللهی بوده و قبول شدیم. در سال 1397 این اتفاق به روایت روزنامه فرهیختگان برای پذیرفته شدگان دانشگاه‌ها در حال رخ دادن هست. روزنامه ایران هم که نزدیک است به دولت امروز گزارشی داره درباره کمبود و عدم عرضه بنزین سوپر در جایگاه‌های عرضه بنزین که به نوشته این روزنامه از یک ماه پیش بنزین سوپر در هیچ جایگاه عرضه نشده. دلیلش رو همین روزنامه از قول مقام‌های رسمی نوشته که افزایش تولید بنزین معمولی سبب تعطیلی خط تولید بنزین سوپر شده. و البته یک روایت هم این روزنامه نوشته که مواد اولیه تولید بنزین سوپر قطع شده وارداتش به ایران و ایران در حال حاضر امکان تولید بنزین سوپر رو نداره.
سپاس که همراهی مجلس صبحگاهی بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستن. به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.